شنونده دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان رادیو گفتگو. من مریم جلالی، این یک شنبه آخر پاییز در خدمتون هستم با یک بحث داغ دیگه. گفتگوی اجتماعی امروز ما رو میشنوید و امیدوارم که راهگشا باشه، چرا که معتقدیم گفتگو هر گرهی رو باز میکنه.
تیتر داغ.
باز هم آلودگی هوا، باز هم جلسه، باز هم توصیف و باز هم هوایی گرفته. کیفیت هوای پایتخت طی نخستین هفته پاییز امسال 4 روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت که از میان آلاینده ذرات معلقی کمتر از 2.5 میکرون 3 روز و ذرات معلقی کمتر از 10 میکرون 1 روز هوای پایتخت رو آلوده کردند و کیفیت هوای تهران طی این مدت 3 روز در شرایط قابل قبول بود و بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حالی طی 7 روز نخست مهر ماه سال جاری شهروندان تهرانی 4 روز آلوده رو سپری کردند که در مدت مشابه سال گذشته حتی 1 روز آلوده را تجربه نکرده بودند. کیفیت هوای پایتخت طی نخستین هفته مهر ماه سال گذشته 7 روز در شرایط قابل قبول، در سال 98 نیز 5 روز در شرایط قابل قبول و 2 روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. این در حالی است که هوای پایتخت در مدت مشابه سال 97 1 روز در محدوده پاک و 6 روز در محدوده قابل قبول بود. این آمار چی میگن؟ نگاه ما در گفتگوی اجتماعی امروز مبتنی بر این مؤثرین در آلودگی هواست. آلودگی هوای تهران به عنوان یک کلان شهر و آلودگی هوا به عنوان یک تغییر اقلیم در سطح جهانی. مؤثرین، مقصرین و کسانی که مداخله‌گر هستند و میتونن نگاه حاکمیت، نگاه مردم و نگاه نهادهای نظارتی رو به خودشون جلب بکنن. گفتگوی اجتماعی ما مبتنی بر آلودگی هواست امروز. چراغ قرمز می شود.
چراغ قرمز.
هوا را از من بگیر، لبخندت را هرگز. اما وقتی هوا نباشه لبخندی هم نخواهد بود. امروز هوای تهران در چه وضعیتیه؟ من خیلی خوشنودم که میزبان 2 نفر از کسانی هستم که هم از حیث تخصصی و هم از حیث حقوقی در بحث آلودگی هوا میتونیم گفتگویی رو با هم پیش ببریم. جناب آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، و جناب آقای مهندس حسین رضا شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا که زیر نظر شهرداری تهران کار میکنه. خیلی خیلی خوش آمدید و فتح بابی بفرمایید. جناب آقای مهندس گل‌علی‌زاده، شما بفرمایید.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکارم و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که این گفتگوها به یک نتیجه خیلی مثبتی برسه و ما در واقع هم در حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی بتونیم قدم‌های خوبی برداریم.
متشکرم. جناب آقای شهیدزاده، شما بفرمایید.
بندم به نوبه خودم خدمت شما مهمان دیگه برنامه، شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که بتونیم با تبیین دلایل وجود آلودگی هوا و راهکارهایی که میشه برای کاهش آلودگی هوا ازش استفاده کرد اطلاعات جدیدتری رو به شنوندگان عزیز برسه.
خیلی متشکر. ما معتقدیم که گفتگو حتی اگر که توصیف وضع موجود باشه کمک میکنه به اینکه گره های باز بشه. با دو تا واژه طرفیم، یکی حفاظت و یکی کنترل کیفیت. سازمان حفاظت از محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. آقای مهندس شهیدزاده، واقعا شرکت کنترل کیفیت هوا کیفیت هوا رو کنترل میکنه یا فقط در یک نمایشی نمایشش میده که مثلا الان سطحش چیه؟
بله، ببینید، وقتی که از واژه کنترل استفاده میشه معنیش اینه که شما باید بشناسید که اون چیزی که میخواید کنترل
شناخت اولیه
چی هست. بعد که شناختید باید بتونید ابزاری داشته باشید که راههای بتونید اون چیزی رو که شناختید حالا کنترلش بکنید. در شرکت کنترل کیفیت هوا که زیر مجموعه شهرداری تهران هست، بر اساس اساسنامه ما وظایفمون تو قسمت اول خلاصه میشه، یعنی شناخت آلودگی هوا و البته شناخت راهکارهای کاهش آلودگی هوا.
به نظر میرسه که بالاخره باید یک کیفیتی وجود داشته باشه که شما کنترلش بکنید. وقتی که هوا بی کیفیته، شما فقط بی کیفیتی رو کنترل میکنید الان، یعنی مراقبت میکنید.
نه، عملا شما واژه رو به نظرم درست معنی نکردید. وقتی کیفیت داریم صحبت میکنیم، کیفیت خوب داریم و کیفیت بد داریم.
از ما معمولا برداشت کیفی که داریم کیفیت رو به کیفیت خوب اطلاق میکنیم، یعنی با کیفیت معنا میکنیم.
متوجه شدم، ولی این از لحاظ لغوی وقتی راجع به کیفیت صحبت میکنیم میتونیم کیفیت خوب داشته.
شما خودتون به عنوان یه متخصصی که سالها تو این زمینه کار کردید، فکر میکنید این اسم شرکت کنترل کیفیت هوا مطابقت داره با وظایف و اختیاراتی که شرکت شما داره؟
مسلمم خیر. پیشنهادی که خود بنده داشتم در دورهای مختلفی که در خدمت این شرکت بودم این بوده که به جای کنترل کیفیت هوا اسم ما باید پایش کیفیت هوا باشه.
درست.
چون عملاً برای اینکه شما بتونید کیفیت هوا رو کنترل بکنید اختیاراتی در حد معاون رئیس جمهور نیازه.
دقیقاً. حالا می‌خوایم بریم به سازمان حفاظت از محیط زیست و اینکه به هر حال معاون رئیس جمهور اون سازمان و اختیاراتش در این حد. حالا شما به عنوان معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم فکر میکنید معادله وظیفه و اختیار در بحث آلودگی هوا که اصلا احتیاج نیست در موردش حرف بزنیم، همه میبینن و همه نفس میکشن، وظایف شما مطابقت داره با اختیاراتتون؟
بله، ببینید که سازمان حفاظت محیط زیست در بحث به استناد قانون هوای پاک و سایر اسناد بالادستی دو تا وظیفه داره. یک وظیفه در حوزه اجراست، یک وظیفه در حوزه نظارته. بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک سازمان ناظر بر حسن اجرای تکالیف مندرج در قانون هوای پاک و به استناد همین هم ما در واقع حالا پیگیری ها جلساتی که داریم در نهایت گزارش رو به دولت ارائه میدیم. از طریق یک سامانه مکانیزه این کار انجام شده و بر مبنای خود اظهاری دستگاه مکلف این گزارش هم در اختیار دولت قرار میگیره، هم در اختیار دستگاه نظارتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و خود مجلس و مثلا کمیسیون اصل 90 و کمیسیون های کشاورزی که زیر ربط هستن. سازمان این وظایفش انجام داده، اتفاقا اختیارات خیلی خوبی هم داره. ما در واقع اختیاراتی که بر اساس
اختیاراتش تجمیع در اجرا یا در نظارت؟
در نظارت. بله، در نظارت داریم. منتها مثلا اگر ما در حوزه مثلا قانون هوای پاک اگه ببینیم اقداماتی بر زمین مونده و انجام نشده، خب جلسات میذاریم، دلایلش در واقع احصا میکنیم و ضمنی که گزارش میدیم پیگیری های لازم رو انجام میدیم با دستگاه متخلف. در واقع سازمان رسن که نمیتونه مثلا دستگاه دولتی رو بیاد معرفی کنه به مراجع قضایی، ولی این رو در اختیار دولت قرار میدیم و دولت هم سازوکارهایی که خودش داره برخوردهای لازم انجام میده، ضمنی که دستگاه نظارتی هم خارج از بدنه دولت هم هستن و این کار انجام میدن. در خصوص واحدهای آلاینده، خود سازمان زمینی که خودش پیگیری میکنه واحدهای آلاینده رو در فهرست صنایع آلاینده قرار میده و 1% فروشش رو در واقع سازمان امور مالیاتی اخذ میکنه. البته در اختیار سازمان قرار نمیگیره، حالا من در ادامه بحث این اشاره میکنم.
همینجا آقای مهندس ببینید، الان شما توضیح دادید که به عنوان یک نهاد نظارتی واحدهای آلاینده و اصلا انواع و اقسام آلاینده ها رو، حالا بعدا از آقای مهندس شهیدزاده خواهیم پرسید که خود آلاینده ها یه بحث قدیمیه که چقدر مثلا کارخانه جات، چقدر خودروهای نقلیه، چقدر وسایل نقلیه عمومی، سواری ها چقدر سهم دارن، اینا رو کار نداریم، یه بحث قدیمیه، شنونده ها احتمالا بارها و بارها شنیدن. من الان به شما، از شما به عنوان یک شخصیت حقوقی و به عنوان مسئول این میپرسم که شما دوست داشتید که این نظارتتون لازم الاجرا بود یا حداقل یک ضمانت اجرایی داشت، وگر این که شما یه نامه بنویسید بگید آقای فلان کارخونه آلایندگی داره، بعد چه اتفاقی میفته؟
ما وقتی واحد آلاینده رو بر اساس نتایج پایشامون در واقع شناسایی میکنیم، اختاریای صادر رو انجام میدیم، برای رفع آلودگی مهلت لازم رو میدیم، وقتی انجام نشود در اون زمان هم در فهرست صنایع آلاینده قرار میدیم، اما این بخش از اقدامات ماست. این واحد معرفی میشه به مراجع قضایی، تصمیم گیری در خصوص نحوه اعمال قانون بر عهده مرجع قضاییه که در قانون اول پاک مجازات اسلامی پیش بینی شده. منتها دقیق قضات محترم بر اساس شرایط کشور تصمیمات میگیرن، مثلا برخی از واحدهای آلاینده ما مثلا نیروگاه، مثل پالایشگاه، خب اینا که نمیشه در واقع تعطیلشون کرد، ولی تصمیماتی در واقع متناسب میگیرن یا حالا مسئول تحت پیگرد قانون قرار میدن. و اتفاقا ما تو این بخش قبلا سازمان رسما میومد واحدهای آلاینده رو پلم میکرد، چون به عنوان یک ضابط قضایی سازمان کارشناسان ما به عنوان یک ضابط قضایی
این مصلحت به هر حال غلبه کرد بر این که بله. در واقع شرایط دیگه هم سنجیده
در واقع ما یک دوگانگی داریم بین در واقع سیاست های کاهش آلودگی هوا و بحث معیشت. یعنی بس. اگر قرار ما موضوع آلودگی هوا رو حل بکنیم با ملاحظه کاریان نمیشه حل کرد، باید بپذیریم یک جراحیه. به هر حال یک همه منافع تمام مردم، تمام بخش ها، تمام حوزه ها تامین نمیشه، ولی باید اقدام کرد. زمینی که دولت میتونه با ورود جدیتر به این موضوع این آسیب ها را حداقل برسونه و قشر کمتری در واقع آسیب ببینن، ولی به اندازه بزرگی آلودگی هوا باید توش پرداخت. مهمه. حالا من یه آماری بدم به صورت بکنم در ادامه بس خیلی خوبه. بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال 1399 حدوداً 30 میلیارد دلار خسارت بابت آلودگی هوا،
30
میلیارد دلار صرفاً بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا. حالا سایر خسارات اقتصادی، آموزشی، در واقع اختلال در پرواز، نمیدونم تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه،
تازه اختلالاتی که در آینده ایجاد میکنه رو ما متوجه نشدیم، فقط همون در لحظه است.
بله بله. و متاسفانه آمار بسیار زیادی مرگ منتسب به آلودگی هوا هست. خب در کلان شهرها با توجه معضلات مسائل حالا هم بس آلودگی هوا سایر مسائل وجود داره، حدوداً 5 سال طول عمر کاهش پیدا میکنه.
درست.
یعنی این آماری که خود بهداشت و سازمان بهداشت جهانی ارائه دادن، خب این نشون میده که اهمیت موضوع رو نشون میده. ما میتونیم با تامین اعتبارات لازم جهت انجام تکالیف قانون هوای پاک از بروز این خسارات های اینچنینی در واقع جلوگیری کنیم و این خسارت هم به دولت داره تامین میشه و هم مردم.
دقیقاً. آقای مهندس شهیدزاده، شما در واقع به عنوان حالا میگیم شرکت پایش
کیفیت هوا
که پایش کردید، مؤثرترین عواملی که در آلودگی هوا میبینید و اینکه این مؤثرها رو، این متغیرها رو چجوری میشه کنترل کرد؟
ببینید، برای اینکه بشناسیم و آلودگی هوا رو، یه مطالعاتی انجام میشه که بهش میگن مطالعات سیاهه انتشار. سیاهه انتشار بر این مبنا استواره که ببینیم در شهر چه منابعی برای آلودگی داریم، این منابع هر کدوم چه آلاینده هایی دارن تولید میکنن، چون آلاینده هایی که تولید میکنن میتونه متفاوت باشه، حجم این آلاینده ای که تولید میکنن چقدره و
میزان ماندگاری این آلایندگی چقدره.
بله. و در چه زمانهایی این رو بیشتر تولید میکنن. مثلا بعضی از منابع فقط مثلا صنعت روز داره اینو تولید میکنه، بعضی منابع مثل خودروهای سنگین که شب مجازن وارد شهر بشن فقط شب وارد میشن، یا مثلا توی نیروگاه ها تو تابستون ما گاز مصرف میکنیم ولی زمستون ها سوختای سنگین، حالا یا گازوئیل یا جایی بعضی جاها مازوت داده میشه. اینها پس باید به فصل هم تقسیم بشه. وقتی که اینها رو احصا کردیم تازه میتونیم بگیم که الان منبع ما کدومش موثرتره و چقدر سهم داره. برای تهران رو من اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، چون شهرام با همدیگه فرق میکنه، مثلا عراق یک شهر کاملا صنعتیه، ممکنه سهم صنعت خیلی بیشتر باشه از حمل و نقل، ولی در تهران اون آلاینده مؤثری که وجود داره که زمستون‌ها ما رو به درد سر میندازه، ذرات معلق زیر 2.5 میکرون هست.
درست.
ذرات معلق زیر 2.5 میکرون و وقتی میایم تقسیم بندی میکنیم ببینیم که منشأش کجاست، بیشترین تولید این ذرات از طریق حمل و نقل صورت میگیره. حمل و نقل خودشو باز باید تقسیم بندی
بله، حمل و نقل عمومی و حمل و نقل شخصی، دیزلی و بنزینی،
بله همه اینها. و اما نهایتاً عدد بخوام خدمتون بگم، توی مطالعات ما که بر اساس داده‌های سال 96 تهران هست میگه که 60.8%، حدود 61% از ذرات معلق منشأش همین خودروها هستن.
خب ببینید، ما الان وقتی تو این درصدها در چنبره درصدها میافتیم، خب میگیم که این درصد مثلا این که درصد بیشتری داره، ولی برای ارائه راهکار باید بپردازیم به سریع ترین متغیری که میتونیم کمک بکنیم که این اثر بخشی داشته باشه. ممکنه که مثلا حالا 61% 40% کارخانجات باشن، 61% 60% وسایل نقلیه باشن. کدوم یکی از این متغیرها زود بازدهترن و ما اثر بخشتر میتونیم با دستکاری ما تأثیر بیشتری بگیریم؟
کاش همه مثل شما اینجوری فکر میکردن. من سال هاست که فکر میکنم چرا ما سراغ اولویت ها نمیریم. یعنی اینکه
مثلا یکی از تکنیک های حل مسئله اینه که ببینید اولین گزاره‌ای که میتونه بیشترین تأثیر رو بذاره کجاست.
بله ببینید، اینها کاملا مشخصه، بارها ما اعلام کردیم. توی همون 60% که خدمت شما عرض کردم، حدود 32% مال دیزلیاست، 28% مال بنزینیاست.
درست.
دیزلیا مجموعش تو تهران حدود 300,000 تاست. بنزینیا فقط خودروها و موتورسیکلت‌ها رو جمع بزنید بالای 6-7 میلیون. ما خودرو و
دیزلیا حتی بیشتر زیر نظر اتحادیه ها، زیر نظر نهادهای دولتی هم، و شاید دستکاری توش راحت تر باشه،
قابل کنترل تره. چرا؟ چون باید بارنامه براشون صادر بشه که بار جا به جا بکنن. اگر میخوان برن جایی تخلیه نخاله داشته باشن، باید یه مجوزایی داشته باشن. خب ما باید اول دست بذاریم روی این تعداد کمی که اثر زیاد داره.
درست.
علاوه بر اون،
من خاطرم هست که یه دوره‌ای میگفتن که ما حتی وانت ها رو، فقط وانت ها و نیسان هایی که در سطح شهرها هستن، اگر که یه اقدامی بکنیم گاز سوزشون بکنیم، خیلی جلوتر خواهیم بود تا اینکه حالا بخوایم بقیه رو در واقع کار کنیم، چون ترددشون زیاده، احتمالا آلودگیشون هم بیشتره.
بذارید اینو من یه جور دیگه خدمت شما بگم. از کل خودروهای سواری فرض کنید کل اینا داره یک میزانی آلودگی تولید میکنه، حدود 9% اینها کاربراتوری و فرسوده است.
درست. این انجکتوری نیست.
انجکتوری نیست. این 9% رو شما خارج بکنید، یه چیزی نزدیک 40% آلودگی خودروها رو کاهش دادید. یعنی شما با 9% برخورد کردید، ولی 40% آلودگی اون گروه خودرو رو، خودروهای سواری رو اومدید کاهش دادید. یعنی اولویت ها کاملا مشخصه.
چرا اجرا نمیشه؟ آقای مهندس، شما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه اجرا و نظارت دارید، الان که ما نقشه در واقع مقصرین و مؤثرین رو داریم، چرا این اقدام اجرا نمیشه؟
در ادامه مطالعاتی که جناب مهندس اشاره کردن، سیاه انتشار نوکران شهر با همکاری کنسرسیوم دانشگاه برتر بازنگری شد و اتفاقا سناریوهای کاهش آلودگی به تفکیک هر کلان شهر بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و اثر بخشی اولویت‌بندی شد که الان ما در واقع هفته گذشته در اختیار دولت قرار دادیم.
خب کی از روی برگه خارج میشه به عملیات
در اختیار دولت قرار دادیم که در قانون بودجه 1401 در واقع درج بشه. ببینید، ما یه مشکلی که در بحث آلودگی هوا داشتیم، هیچ موقع یک برنامه واقعی نداشتیم. برنامه همین اشاره کردن کاغذ بوده.
منظورتون از برنامه خط مشی
است؟ ببینید،
طراحی
یا عملیات، همه اینا انجام شد. بحث این که عملیاتی کردن، یعنی اینا وابسته به، چون بخشی از این عملیات اصلی و اثر بخش وابسته عملیات،
چون ما یه کلمه برنامه به کار میبریم، ما این به خاطر شاید ویژگی زبان فارسیه، ما یه کلمه برنامه میگیم، بعضی وقتا برنامه خط مشی سیاسته، بعضی وقتا برنامه طرح طرحه و بعضی وقتا برنامه عملیاته. معلوم نیست که حالا ما
برنامه باید در واقع فعالیت مشخص باشه، دستگاه مسئول مشخص باشه، زمانبندی داشته باشه، اثر بخشی داشته
ما
باشه،
ما تاکنون نداشتیم،
شاخص داشته باشه و اعتباراتش تأمین شده باشه. یعنی اعتبارات وقتی نسیه است، مثلا توی قانون هوای پاک بسیاری از تکالیف اثر بخش منوط شده بود به تحقق درآمدهای قانون هوای پاک. وقتی درآمد محقق نشد، عملا هیچ تکلیف اصلی انجام نشد.
خب آقای مهندس، ما اگه یه مثلثی در نظر بگیریم که این مثلث یه بخشش حاکمیته، یه بخشش مردمن، یه بخشش هم نهادهای نظارتیه. حالا حاکمیت و دولت رو من جدا میکنم به خاطر اینکه میگم مثلا حاکمیت یعنی نهادهایی که مسئولیت دارن. چرا این اتفاق وزنه سنگینش میفته گردن مردم؟ مردم هم رعایت نمیکنن چون بی اعتمادن به اجرای حاکمیت و نهادهای نظارتی.
بله، نکته کلیدی اینه که ما در گذشته شاید نتونستیم اون اعتماد رو خوب ایجاد بکنیم و اون دیواره رو با ترمیم بکنیم. ببینیم ما اگر مطالبه گری مردم رو در حوزه آلودگی هوا، یک از مشکلات مهمی اینه که الان مردم به آلودگی هوا عادت کردن و این خیلی خیلی آفت بزرگیه برای پدیده‌ای مثل این چنین سازمان.
اون فریادشون به جایی نرسیده شاید بازم. که عادت کردن.
ببینیم ما همه از داخل هم خانواده اومدیم بیرون دیگه. بلد. ما همونطور که اشاره کردیم ما یه شخصیت حقوقی داریم، شخصیت حقیقی. خودمونم باید به این باور برسیم و وقتی از در واقع این جایگاه حقوقی خارج میشیم به عنوان یک شهروند هم خیلی مسائل رو رعایت بکنیم. ما چرا نباید آلودگی هوا داشته باشیم؟ من سوال اینجوری مطرح میکنم. ما وقتی 97% پایه تولید انرژی سوخت‌های فسیلیه.
درست.
این سوخت فسیلی یا در نیروگاه یا در صنعت یا در موتورخونه منزل من شما و یا در خودرو در واقع صرف بشه، انتشار آلنده رو داریم و متاسفانه من یه حالا موضوع بارها این باز میکنم، ما در کنار این بایدهای سری نبایدها داریم، به نبایدها رو اصلا توجه نمیکنیم. مثال میزنم، ما یه حوضچه‌ای داریم توش آب هست، از اون ور داریم آب رو با سد خارج میکنیم، از اون شلنگ آب بازه. ما ورودی انتشار آلنده ها کماکان ادامه داره، بارگذاری صنعت، بارگذاری جمعیت، اینا همه رو داریم. وقتی 3 برابر نرم جهانی ما شدت مصرف انرژی در کشور داریم، خب من بارها میگم که ما نمیخوایم صرفه‌جویی نکنیم، از مازاد مصرف کم کنیم.
درست.
ما چرا در فصل زمستان با کمبود گاز مواجه میشیم؟ به دلیل اینکه حدود 15-20% افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاریه. جالب اینه که فشار اولیه رو میاریم به صنایع.
آلایندگی دستگاه‌های گازسوز چقدره؟
ببینید ناکس در واقع اینا منتشر میکنن و الان آقای دکتر شهیدزاده بهتر میدونه، ما دومین آلایندمون در تهران در فصل تابستان آلاینده ثانویه اوزونه که منبع در واقع منشأ اصلی انتشارشون وجود ناکس و ترکیبات آلی فرار.
یعنی آقای شهیدزاده ماشین خودروهای گازسوز هم آلایندگی خودشو دارن؟
حتما داره، ولی خیلی کمتر، مخصوصا ذرات معلق بسیار کمتری داره. بله ناکسو داره. من در تایید فرمایشات جناب گلعلی‌زاده اجازه بدید راجع به برنامه ریزی و اینها چند تا مطلب کوتاه خدمتتون عرض کنم. کاملا صحیح فرمودن. ببینید راهکارا مشخصه، برنامه ریزی هم که الان شده. مشکل اینجاست که برای اجرای این برنامه ها باید هزینه کرد و هزینه رو قرار نیست محیط زیست انجام بده، هزینه رو باید خیلی از وزارتخونه‌های دیگه برای اون انجام بدن. مثلا برای بهبود کیفیت سوخت باید دوستانمون در وزارت نفت این کارو بکنن. البته سوختی که الان به کلان شهرها میدن سوخت خوبیه، ولی سوختی که به کارخونه‌ای که بالا دست باد تهران هست و داره مثلا گازوئیل یا مازوت میسوزونه اصلا سوخت خوبی نیست.
این ماجرای مازوت که اصلا خیلی عجیب شده، یعنی در واقع کل تحت شعاع قرار داده. به هر حال رسانه‌های اجتماعی هم بعضی وقتا در بزرگنمایی و عمومی کردن یک گزاره خیلی سهم دارن و انقدر این فضای مجازی حقیقت رو تحت شعاع قرار میده که آدم نمیدونه باید به کدومش توجه کنه.
حالا اجازه بدیم قبل از اینکه وارد بحث سوخت بشیم، من اون تیکه‌ای که باید جاهای مختلف کارهایی رو انجام بدن بعضی رو چه خدمت شما عرض میکنم.
در مورد اعتبارات و هزینه اینو حتما در موردش صحبت بکنیم.
بله ببینید یا فرض بفرمید وزارت صنایع باید موتور الکتریکی تولید بکنه، یعنی کمک کنه که کارخونه‌جات تولید بکنن. قوانین هم براش هست. قانون میگه به اندازه‌ای که هر کارخونه داره موتور بنزینی تولید میکنه 10% هم باید موتور برقی تولید
این میکنه. این رعایت میشه؟
ما مشکلمون الان اشاره کرد. ببینید مشکلمون اینه که هزینه های موتور سیکلت‌های برقی خیلی بالاست و بودن 40 تا 50 درصدشون هم باتری به خوش احساس میده و قشری که داره از موتور سیکلت به عنوان در وسیله امرار معاش استفاده می‌کنه قشر ضعیف‌تری هستن. بودن 40 تا 50 میلیون تومان قیمت یک موتور سیکلته و نیاز داره یک سری ابزارهای تشویقی و سیاست‌گذاری در راستای
سوبسیدی بله. اتفاق بیفته.
گفتم اون خساراتی که اشاره کردم در واقع می‌خواستم به اینجا برسم. اون خسارات رو می‌تونیم اینجوری ما جلوگیری کنیم و دولت می‌تونه در واقع نقش تسهیلگری رو داشته باشه در این حوزه.
بله نهادها رو جناب شهید زاده می‌فرمایید.
عرض می‌کردم. یا فرض بفرمایید توسعه حمل و نقل عمومی. خب توسعه حمل و نقل عمومی در سال‌های گذشته همیشه به این ترتیب بوده که هیچ شهری نمیتونسته تمام هزینه توسعه حمل و نقل عمومیشو خودش تامین بکنه. دولت از طریق وزارت کشور کمک میکرده. 10 سال تقریبا هیچ کمکی به شهرداری ها نشده و این باعث شده که بدنه حمل و نقل عمومی شهرها بسیار ضعیف بشه. حتما توی
خب از یه جایی به بعد شهرداری ها خودشون محل درآمد بودن و احساس کردن که اصلا احتیاج به بودجه ندارن.
نه مگر بیشترین دوره درآمدزایی شهرداری تو دهه 70 و 80 نبود.
درست.
خب اون زمان هم یه اتوبوسی که خریداری میشد 82.5% وزارت کشور میداد و 17.5% رو شهرداری ها میدادن. اتفاقا بعد که اوضاع اقتصادی مقداری سخت تر شد و دولت برای هزینه‌های دیگه نیاز داشت که هزینه بکنه، این هزینه ها رو قطع کرد.
الان توی قانون بودجه 1400 که به تازگی هم تقدیم 1401 که به تازگی هم تقدیم مجلس شده، برای این مقوله بله. چیزی در نظر گرفته
بله.
شده؟
بله شده. گفتم که ادامه بحثم بود که ما اینو در واقع جلسه که بکنم آقای مجلسیم تشریف داشتن، این از طریق وزارت کشور با همکاری سازمان ها تکالیف با در واقع
یعنی وزارت کشور الان موظف شده که هزینه حمل و نقل
بله
عمومی
بله.
رو بپردازه.
کاملا مشخص شده که از طریق دولت هم در واقع در لایحه قرار بگنجونن. ببین تا لایحه نره در برنامه هفتم اگه بره، ما میتونیم یک برجش 5 ساله داشته باشیم، هر ساله در واقع این تکالیف رو انجام بدیم و هم نظارت لازم رو داشته باشیم. من یه نقدی به صحبت‌های آقای مهندس داشتم. ببینید من اونجا اشاره کردم بین بایدها و نبایدها. درسته ما شاید دولت سهمشون رو نداد، ولی اعتباراتی که بود شاید در اولویت‌های خودش هزینه نشد.
بله.
ما متاسفانه نه رو بگیم شهر تهران، اکثر شهرهای ما برنامه طرحمون خودرو محوره. ما مردم رو تشویق می‌کنیم که خودرو بیارین.
خب به هر حال دوران کرونا هم باعث شد که تمایل مردم برای استفاده از وسیله نقلیه عمومی کمتر بشه.
ببینید ما تو پسماند مثال بزنم، شما در کلانشهر اصفهان و شیراز که میرین، شما وضعیت پسماند اونجا رو واقعا لذت میبری.
بله مثلا اصفهان به خاطر اصلا فرهنگش
و شیراز هم اتفاقا این الگو
داره. ولی در تهران تفکیک زباله، حالا پسماندو کار نداره.
در تهران ما اومدیم اقدامات کردیم به مردم، گفتیم هر موقع تو زباله بیاریم از جلوی خونت میبرم و بعضی از روزا من میدونم در بعضی از مناطق 5 بار در روز دارن تخلیه زباله دارن. در حقیقت ما میتونیم سلیقه مردم رو به سمت تفکیک از مبدا ببریم که در قانون هم داشتیم. میشه یک جایی واقعا مثل کمربند، یعنی قانون در پشتش بود و مردم رفتار نهادینه شد، مردم پذیرفتن که برای در واقع این جزء الزامات
آقای منشایزه. توی رفتارهای مردمی شما و مناسک مردمی در واقع شما فکر میکنید که مردم مثلا چی کار کنن به آلودگی هوا کمک میشه؟
ببینید ما تو کار خودمون، چون ما خب متولی فرهنگ که نیستیم، ولی تو کار خودمون گفتیم که چی کار کنیم که مردم بتونن یه مقداری توجه بیشتری به بحث آلودگی داشته باشن. تنها راهکاری که یعنی بهترین راهکاری که به ذهنمون رسید این بود که مادران را آموزش بدیم، چون مادران هم نگران فرزندشون هستن هم نگران همسرشون هستن و خانواده رو کلن مادرها هستن که
کلن زنان پیشران توسعه هستن.
بله برای همین سعی کردیم از طریق خانه های سلامت آموزش هایی رو بدیم به مربیان خانه های سلامت که اونها با معمولا خانم های خونه در ارتباط هستن و این آموزش رو منتقل کنن. فرض کنید اگر کسی همسرش از موتورسیکلت استفاده میکنه، حداقل از موتورسیکلتی استفاده کنه که تنظیم باشه و آلودگی کمتری داشته باشه، یا اگر میتونه موتورسیکلت کاربراتورشو بفروشه، موتورسیکلت انژکتوری بخره، حتی برقی هم نمیتونه بخره اشکال نداره، انژکتوری بسیار بسیار پاکتر از کاربراتوری هست. یا اگر خودرو داره حتما خودروشو ببره معاینه فنی. ببینید در این حد میشه از مردم همکاری گرفت.
مردم به کنار، الان نهادهای حاکمیتی به نظر شما باید چیکار کنه؟
ببینید نهادهای حاکمیتی در واقع یک این که اون تکالیفی که قانونگذار بر عهده‌شون گذاشته در اولویت برنامه‌شون انجام بدن. ببینید ما شاید خیلی از اتفاقات بزرگ با قدم‌های کوچک برداشته میشه. ما لازم نیست که قدم بزرگ